تو این چند شب راجع به این حرف زدیم، قدم از قدم بر نمی‌دارد روز قیامت. کسی مگر باید به 4 تا سوال جواب بده. 1. عمرت در چه راهی صرف شد؟ 2. جوونیت کجا پیری شد؟ 3. از کجا کسب درآمد کردی؟ کجا خرج کردی؟ و انشالله تا این اکو رو قطع میکنن چهارمیش هم به شما بگم. و چهارمی این که در مورد حب به اهل بیت 4 تا: ان عمرهی فی ما افنا، ان شبابهی فی ما ابلا، ان مالهی من عینک تسبو و فی ما انفق، و ان حبنا اهل بیت. راجب این 4 تا فرصت نشد، فقط راجب اولی حرف زدیم، عمر در چه راهی صرف شد. خب تو شبهای مختلف بحثای مختلف رو دنبال کردیم، منتها اونی که حالا بحث اصلیمون این بود که خدای متعال ما رو در زندگی با دو چیز امتحان میکنه: 1. نعمت، 2. بلا. راجع به نعمت مفصل حرف زدیم، منتها چون جلسه آخر است که تو این دهه خدمت شما هستیم دیگه دوچار فراغتون هم میشیم البته از فردا شب، ولی به هر حال این راجع به نعمت عرض کردم که نعمت مراحلی داره: 1. نعمت رو بشناسه، 2. از خودش ندونه، و 3. شکر نعمت رو نه فقط به زبان بلکه در حقیقت به جا بیاره. و شکر حقیقی نعمت یعنی نعمت رو سر جای خودش قرار بده. یعنی چی؟ یعنی بریم ببینیم کاربریمون چیه. حرف این بود کاربریمون چیه؟ عبادیه. خدا من بچه خلق کردی؟ ما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون. خلقت کردم برای که عبادت کنی. اگر خلق کرده برای عبادت، هر وسیله‌ای به من داده، هر نعمتی داده، هر چی که میخواد باشه، این وسیله که در اختیار من برای عبادت کار برای دوگانه نداره. مثال هایی هم زدم، حالا دیگه نمیخوام برگردم بعد چون میخوایم فرصت باشه که راجع به بلا حرف بزن. اینا دوگانه نیست، هرچی داده است، مهم اینه که من بتونم تبدیلش کنم. یعنی وقتی از این دنیا دارم میرم، روزی که هیچی به درد نمیخوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، هیچی به درد نمیخوره جز این دوتا، میناهی به درد الا قلب سلیم. این دوتایی که داده یعنی اولاد و مال، که حالا مال مفهوم کلی همه چیز درش قرار میگیره، هرچی که من مالکشم به درد نمیخوره. یعنی این که خدای متعال میگه الا، این الایی که میاد، گرچه فرمودن که این استثناء منقطعه، حالا این بعضیا گفته نه اینطور نیست، منظوری نیست، درسته که از اینها میبری و میری، اما اگر بتونی تبدیلش کنی به واسطه اون قلب سلیم که معنا و مفهومش تسلیم بودنه، میتونی ببری. مراتب عبدم عرض کردم 4 تا بود: توکل، تسلیم، رضا، فنای فلا. اگر کسی به مقام تسلیم رسید، صاحب قلب سلیم شد، این آدم هر چی دیگه داره میتونه با خودش تبدیل کنه ببره. یعنی من مال دارم تو این دنیا، وقتی اینجا باقی میمونه که در دنیا صرف شده باشه، یعنی بابت امور دنیوی صرف شده باشه. علم داره تو همین دنیا باقی میمونه، آبرو داره تو همین دنیا باقی میمونه، زیبایی داره تو همین دنیا باقی میمونه، شهرت داره تو همین دنیا باقی میمونه، فرزند و همسر تو. اما اگه تبدیل کرد چی؟ اگر این مال در راه رضای خدا خرج شد چی؟ کاربرش عوض شده، یعنی ظرفیت پیدا کرده، میتونه بهش برگردونده بشه روز قیامت. اگه فرزندی تربیت کرد که این فرزند به دردش خورد برای عبادت خدای متعال، این تبدیل شده، میتونه با خودش ببره دیگه، از اون حالت در میاد. و اینم عرض کردم، گفتن فرمودن که اولادکم و اموالکم فتنه، منظور قرآن مجید از این که اولاد شما و اموال شما فتنه هستن، فتنه یعنی کوره، یعنی شما تو کوره ای که یه آهنگر یه چیزی رو میذاره تا تبدیلش کنه، یه تیکه آهن رو میذاره این تو، گداخته میشه. بعضی وقتا اینو میکوبنش میشه شمشیر، میشه اون چیزی که میخوان. بعضی وقتا از کوره که میاد بیرون ظرفیت و قابلیت نداره، از بین میره، میندازنش دور. اون موقعی که داریم میریم، این فتنه مهمه. یعنی اونی که تو فتنه دنیا دست منه که مال و فرزنده، اگر از این فتنه درست عذاب درآمد با من میاد، مال منه، ولی اگه نرمیاد باقی میمونه، از بین میره. راجع به نعمت گفتیم، اما بلا. پریشب عرض کردم، چون دیشب راجع به از تعمیر بیشتر زدم، پریشب عرض کردم که بلا که دومین وسیله امتحان ماست، فرقش با نعمت در اینه که 1. انسان در نعمت وابسته به خود نعمت میشه. یعنی بعضی وقتا انسان انقدر به خود اون نعمت توجه داره که یواش یواش توجهش از خدای متعال برداشته میشه، یعنی وابسته به نعمت میشه.
مثلا نعمت رو بهش دادن، مثلا مال رو بهش داده که از این مال در راه خدا استفاده کنه، اما مال او رو به یه جایی میرسونه مثل سلبه انصاری که در مقابل پیغمبرم وای میسته، شمشیرم میکشه، میکشه که نماز اول وقت پشت سر نبی اکرم به جماعت میخون، کارش به جایی رسید که در مقابل مامورین زکات نبی اکرم شمشیرم کشید و جنگ. یعنی انقدر وابسته به نعمت شد که گرفتارش شد. اما بلا این چنین نیست، چون انسان در بلا دچار شکستگی میشه، نزدیک شدنش به خدا در بلا امکانش بیشتره تا در نعمت. و عرضم کردم ما وظیفه نداریم از خدا بخوایم که خدا بلا نازل کنه، هیچ چیز دستوری نیومده، هیچی. تازه گفتن آقا دعا کنید که خدا بلا رو دفع کنه، چون اصلا خود دعا موضوعیت داره. راجع به اینم عرض کردم، متقالا همه رو دارم تیتوار میگم برای که این حرف چند شب بالاخره در ذهن شما یک دوباره تداعی بشه. این که من دعا میکنم موضوعیت داره، نتیجه که موضوعیت نداره. خدای بلا رو دور کن، همین که میگه خدای بلا رو دور کن، یعنی میدونم که تو باید بلا رو دور کنی و این فقر منه، من خودم بلا رو نمیتونم دور کنم. و از اون جلوتر، اصلا هر چی که در عالمه، هر وسیله‌ای و هر اسبابی در عالمه و مسبب الاسباب صاحب اوست، اثر رو هم خودش به اسباب میده. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم حتما آتش میسوزاند، نه، ابراهیم را نسوزان. قطعا کارد میبرد چون ذاتش برندگی است، اما گلوی اسماعیل را نبرید. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا اثر رو هم من میدم، بخوام میبره، نخوام نمیبره، بخوام میسوزونه، نخوام نمیسوزونه. یعنی حتی اونایی که ما تو دنیا به عنوان اسباب میشناسیم، اثر رو هم خداوند بهش میده. خب با این حساب ما اگر دعا میکنیم میخوام بگیم خدایا بلا رو دور کن، یعنی بلا رو هم تو دور میکنی، این خودش بندگی است. فرض کردم دعا به خودی خود موضوعیت داره، نتیجه دعا موضوعیت نداره. من نمیدونم بیماری برام بهتره یا سلامت، فقر برام بهتره یا ثروت، آبرو بعضی وقتا برام بهتره یا بیابرویی. این ما حالا انشالله باشه یه وقت دیگه. ما اینقدر ضرب المثل بی ربط داریم، بی ربط، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. خب یه جماعتی واسن روبرو امیرالمومنین، بعد بگی خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. حضرت امام سلمان همه عالم رفت واسه، دیشب گفت همه عالم رفت واسه یه طرف، علی یه طرف بود، برو واسه پشت سر علی. سلمان چی بگه؟ بگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. حرف چی؟ حالا از این دست زیاد داریم متاسفانه، حالا مرسومه به کارم میبریم. اگر که قرار است در دنیا زندگی کنم، من صلاح خودم رو نمیدونم، من وظیفم دعا کردن. یعنی مشکلی دارم، خدا این حاجت رو به من بده. بعضی وقتا خدا بعضی حاجت ها رو به تأخیر میندازه برای که میخواد صدای این مؤمن رو بشنوه، صدای این بنده رو بشنوه. و بعضی وقتا اینطور نیست، خدای متعال صلاح نمیدونه این رو بده و این دعا گم نمیشه. اگر در دنیا این رو به من ندادن، تو آخرت تو قبر به من برمیگرده. و گفتم من روایت داریم که کسی که میمیره میگه ای خدا کاش هیچ کدومی حاجتای منو در دنیا به من نمیدادی، چون من تو قبر بیشتر بهش احتیاج دارم تا تو دنیا. دنیا محدود است، تمام میشه، ولی اونجا نه، اینطور نیست. خب بلا رو نمیتونیم از خدا بخوایم، چون اونچه که او میخواد مهمه. انسان به صورت عادی و دعا کنه خدا بلا رو دفع کنه، اما اگر بلا آمد باید با همه وجودش با صبر در مقابل بلا بیسته. و این صبر خودش یه داستان مفصلی داره که باید خیلی مفصل راجع به صبر حرف زد. صبر رو گفتم سه قسمه: صبر در طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. انسان در انجام عبادت نیاز به صبر داره، فقط تیتر. انسان در دوری از معصیت باید صبور باشه که بتونه از معاصی دوری کنه. و سومی که صبر در مصیبت، مصیبتی که آمد درش صبر داشته باشه، که این سومی سنت اولیای خدا، اون دو تا هم سنتشونه ولی این دیگه شاخصه اونهاست. در مقابل بلا صبر میکنن و خدای متعال به اولیای خودش بیشتر بلا داده. آن که در این دیر مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن. چرا؟ چون اصلا خدا در بلا بندگانش یه جور دیگری امتحان میکنه. و اینم بگم که بلا رو خدا به اندازه ظرفیت طرف میده، اینجوری نیست که یهو بزنه. میدونه که این آدم تا این حد این ظرفیت درش هست که این بلا رو میفرسه. اگر با اون ظرفیتی که داره صبر داشته باشه بر این بلا، اون وقت پشتش خدا میدونه که چه نعمتی وجود داره. و امام جواد علیه السلام فرمودن بلایی در عالم وجود نداره الا اینکه خدای متعال در این بلای نعمتی قرار داد. بعد از زمین بود که دیگه تیت بود و تمام شد، این بود که هر بلای اتفاق میفته از دو تا حالت خارج نیست، یا تنبیه هست یا ترفیع، یا دارن به واسطه یه گناهی منو میزنن و یا نه دارن امتحانم میکنن. برای همه همینه الا 14 معصوم، چون 14 معصوم اینها دوچار ترک اولا هم نمیشن، فلذا موضوع بلای اونها تنبیهی نیست، فقط ترفیع مقام و درجه است. حتی پیامبران هم مثال زدم، پیامبران هم تنبیه میشن. حالا اینم اضافه کنم، چون مثال زدم یکی از آقایون دم در فرمودن که آقای حضرت یعقوب که شما گفتی سفره دار بود، یا غذا تو خونش بوده یا نبوده، خب نداده غذا به فقیه، این که دیگه تنبیه. آقا تنبیه برای اینه که او پیغمبر خداست. اگر این، حالا برای دوستانی که نشیدن بگم، چون ممکنه این دوستا بعضیشون نشیده باشن، مثلا عرضم این بود که حتی پیامبران خدا ترک اولا کنن تنبیه میشن و تنبیهاشون سنگینه، مثل تنبیه من نیست، چون سیر الالهشون از من خیلی بیشتره، از ما خیلی سرعتشون به طرف خدا رفتن بیشتره، فلذا توقع ازشون نمیره. یه کار کوچیکم بکنن اینو زمین میخورن. مثالش همینه، یه ماشین 400 کیلومتر بره اگه سنگریزه‌ای بیاد زیر لاستیکش چپش میکنه، ولی خب اگه کسی که داره 30 کیلومتر میره هر چی هم بشه ماشین جمعش میکنه. اونی که سیرش نسبت به خدای متعال سریعه و سرعت زیادی داره، این آدم خب خدا هم توقع به اندازه خودش ازش داره و یه کار کوچیک میکنه منحرفش کنه، خدا به سرعت میزنه که اینا برگردن توی اون چارچوبی که دارن. حضرت یعقوب سفره دار بود، فقیری آمد در زد سفره تمام، حضرت فرمودن تمام شد دیگه، سفره رو جمع کردیم، ببخشید عذرخواهی هم کرد، رفت جدا که خوراری رفتیم در خونه پیغمبرت هم خبری نبود. بلافاصله جبریل اومد گفت یعقوب به خاطر همین رد کردن فقیه 20 سال به فراق یوسف دوچار میشی. خب این سوالشون این بود، همدان که خب این تو خونه یا قضا داشته یا نه، اگه میداشت که میداد، نداشته خب پیغمبر خودش بود فقیر نگه میداشت، قضا براش تهیه میکرد. این نیست مثل خب بله منم یه وقتی تو خونم میگه قضا نیست که آب ببخش، خب از من انتظاری نیست، ولی از اون انتظار میره که اونایی که شاگرد این مکتبن مثل سلمان آمد خدمت از زهرا گفت خانم یه کسی رو در مسجد اومده فقیره، پیغمبر فرمودن بهش کمک کنید، هر کسی یه چیزی رو بالاخره متقبل شده، من نداشتم، من گفتم دو تا قرص نان یه دونشو دارم، اون یکی رو هم ندارم بدم، یعنی تقبل کرده بود کمک کنه، یه دونش هم نداشت. حضرت فرمود خدیم من یک نون رو به تو قرض میدم ببر بده. اینا توی این مکتب بالاخره اینا پیامبرن، تازه سلمان بزرگ شده این مکتب رسالته، اون که پیغمبره بالاخره حواسش جمع باشه. یا حضرت یوسف دیر از پیاده شد، از جبرئیل آمد گفت یوسف دست به من باز کن، به خاطر اینکه دیر پیاده شدی از اسب، به هر دلیلی که اون شب هم عرض کردم از دهن من گشادتره بخوام بگم، به هر دلیلی از اسب دیرتر از پدرش پیاده شد، خطاب آمد به خاطر این بی ادبی که نسبت به پدرت کردی دیر پیاده شدی، پیغمبری رو از نسل تو برداشتی، خداحافظ شما دیگه بچهای تو پیغمبر نمیشه. بنابراین حتی برای پیامبران هم تنبیهه و اتفاق میفته بلا. حالا ما بلایی که اتفاق میفته نمیتونیم بگیم این تنبیه یا ترفیه، راجع مردم عادیه، مثلا همه کسایی که داریم زندگی میکنیم ما نمیدونیم. اگر یه کسی یه بلای سرش میاد من حق قضاوت ندارم، یعنی اگر یه کسی مثلا تا میره یه بلای سر آه دیدی این حقش بود، این اصلا معلوم، آقا چه میدونی تو، شما خدا متعال دارین به یک وسیله امتحان میکنه، چیکاره ای که فکر میکنین مثلا یه گناهی ازش سر زده که حالا داره تنبیه میشه. بعضی وقتا حرفامون نیشدار، خدا نکنه اینجوری باشه، خدا نکنه اینجوری، این کسی گرفتار میشه اصلا در اون لحظه. اینم بگم یه نکته اخلاقی، اگه کسی توی موضوعی گرفتار بود هرگز او رو در گرفتاری نصیحت نکنید، چون اثر معکوس داره. مثلا برای مخصوصا تربیتی پدر میرسه مثلا بچه رشته بایی کردار تصادف کرد وسط دار. دیدی من به تو گفتم تو اینجوری، این الان وقتش نیست. اگه رفتی قضیه رو جمع کردی تازه گفتی چیز خودت سالمی مشکلی پیش نمیده، همین نگفتنه خودش تنبیهه. یعنی همین که این بین شما اومدی و داری خرابکاری رو جمع میکنی، شرمنده میشه خودش. حالا این بحث تربیتی که منم حالا نمیخوام واردش بشم، کار منم نیست. خب اگر یه اتفاقی برای یکی میفته ما نمیتونیم بگیم که این تنبیهه یا ترفیعه، برای نمیتونیم بگیم. و این بلا نعمته، یعنی خدا این بلا رو به اونایی که دوستشون داره میده. این جواب سوال خیلی از عزیزانیست که البته بیشتر خانم‌ها اینو میپرسن، من جلسه ای دارم
آره خیلی، یعنی باور کنید هر دو زمان یه بار سوال تکرار میشه. آقا چرا یه کسی که خدا رو قبول نداره، اهل بیت رو قبول نداره، اصلا آدم بدیه، اصلا نزول خوره، اصلا هرچی میشمارن، بچه هاش سالمن، خودش سالمه، از سو پاریسن، از سو فرانسن، پول تو حسابشونه، آی دارن میچرن، چرا اینو اینجور؟ چرا اون وقت ما این که از صبح سعیدیم آی هفتمون گروه، هشتمون گروه، نویمون گروه؟ شبیه اشاره کردیم جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست، بر زبان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزم. اصلا خدا نمیخواد صداش بشنوه. و دو تا سنت داره، یکی املایک استدراج. اینا چیه؟ سنت املا یعنی این که خدای متعال بعد از یه مدتی که اگر کسی مشغول به گناهی باشه و اصرار بر اون گناه بورزه، رفته رفته او رو دیگه از تنبیه خارج میکنه، یه اشتباه میکنه یه دونه بهش میزنه، یه اشتباه دیگه میکنه یکی دیگه بهش میزنه، دو تا سه تا چهار، مینا این ولکن نیست، ولش میکنه، میگه باشه برو برو خودت کار میخوای بکن، نوبت ما هم میرسه. سن املا رهاش میکنه خدا، دیگه سراغش نمیاد. امیرالمومنین فرمودن بترسید از اون روزی که مشغول گناه باشید و خدا شما رو تنبیه نکند. وا ویلا به اون روز، یعنی خدا فراموشت کرده، خدا ولت کرده. من هی جلو تو میگیرم، تو ول کن نیستی بسی، هی یه جوری یه ضربه بزنم، یه تلنگری بهت میزنم، رزقتو میبندم، کاسبیتو خراب میکنم، خونه مشکلی درست کنم، یه مریضی میفرستم، یه چیز هرچی تموم شد. و ما نمیدونیم که این بلا چقدر مفیده، چقدر مفیده. خدا اگه میفهمیدیم استقبال ازش میکردیم مثل اهل بیت، دعا میکنیم بلا نیادا. ولی اگر ما تو الحمدلله، اون کسی که میگیم نعمت باید انسان در شاکر باشه، در بلا انسان باید صابر باشه. بعضی از اولیای خدا در بلا هم شاکر، یعنی بلا بهش میده خدا میگه الحمدلله. حضرت موسی گفت خدایا من میشه بهترین افراد امتم رو ببینم؟ گفتن بله، تشبیه به آدرس ببینید. حضرت موسی آمد به یه آدرسی، منتظر یه کسی و سجاده یا عبادتی، در اومدید یه آقای افتاده تو رخت خواب، انواع بیماری ها بدنشو گرفته، تا حضرت نشست امر شد که چشماش هم ازش بگیرن، کور شد. تا کور شد که خدایا ممنونم، الحمدلله تو چقدر مهربانی. حضرت موسی گفت بابا کیه این؟ فرمودن که چشماتو الان گرفتن، شکر میکنی؟ گفتن بله، خدای مهربان لایق دیده چشم من از من گرفت. فرمودن که من الان آمدم، میخوای دعا کنم خدا شفا بده؟ از کدیان نبی الله، نه، اون دوست داره منو اینجوری ببینه، حالا که او میخواد من اینجوری ببینم، منم دوست دارم در این حالت باشم. او میخواد من مریض باشم، خب منم دعا کنم مریض نباشم، او خودش بخواد شفا میده. بعد حضرت فرمودن چرا انقدر شاکری؟ گفت ببین آقای من، تو همه این مردم اکثر اینها گرچه با تو ان اما به تو کافرن، اما من تو رو از ته دل قبولت دارم. چه نعمتی از این بالاتر خدا به من داد؟ دنبال چی بگرد؟ آمد پیش امام صادق گفت من بدبختم، من بیچارم، آقا ما گرفتاریم، ورشکستیم، تورم شده آدرسد گرفتاری شده بدرسد، اصلا بیچاریم، فقیریم، نون ندارم، گرفتارم، آبروم در خدا. آقا آقا گفت با چرا انقدر من فقیرم، چرا انقدر وزن بده، این چه اوضاعیه؟ هی گفت تمام شد. حضرت فرمودن حاضری محبت ما رو عوض کنی با ثروتی فراوان؟ آقا ثروت من همه دنیا رو بدن، محبت شما رو عوض نمی کنم. حضرت فرمودن بلند شو برو، خیلی وضعت خوبه، تو قوره چی میزنی؟ همه دنیا ماله، ثروت، آسایشه، آرامشه. من نمیدونم، اون شب عرض کردم، گفتم یه وقت دیدیم یه 20 سالشه از این پلا تق 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 میره بالا میاد، ماشاءالله سنش بالاخره، حالا که میشه 70 سالش بخواد 80 سالش بخواد از پلا بره بالا، تو هر یه پله یا الله، آی آخ، یا الله آهم. چیه این که میشکنه؟ برای این که یادت باشه این بلا تو رو به یاد خدا میندازه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من نعمله ننکسه فی القلب، عمر که میری بالا میشکنته. چرا؟ که یادآور این باشه اولا رفتنی، دوما تو بلا بیشتر خدا رو صدا میکنی. تو گرفتاری بیشتر خدا رو صدا می‌کنی، چونم به قبل نزدیکتری این بلای بیشتر به درد می‌خوره تا نه من. اگه انسان قرار بود تا آخر عمرش همونجور خلاصه سرخوش باشه و با هر کاری بتونه بکنه، تو سن بالا که در او خلاصه هرس هم جوان میشه، یا علی با هرس جوان شده و توان جوانی دیگه نمیشد کنترلش کنی. هرسش جوان میشه ولی قدرت حرکت پشت هرسش کم میشه. دلش میخواد از ساعت قبل مثلا جوان بوده، 7 صبح میرفته بازار، خواب شیرین بوده، مثلا دیگه 8 به زور بیدارش میکردن، میرفته بازار کار میکرده تا 8 شب، حالا پیر شده طمع زیاد شده، ولش کنی 3 صبح میره بازار تا 3 شب. اونی که میارتش خونه اینه که توان دیگه نداره، ولا دیگه نمیومد چون طمعش داره زیاد میشه، توانش داره کم میشه. نکته عجیبیه، خدا کمک کنه. خب اگر که اشتباه کرد تنبیهش نکرد سوت امرا، و خدا نکند که خدا انسان رو فراموش کنه، یه فراموش کنه و بلا بش نده، یعنی تسویه حساب گذاشته قیامت. یکی از اون بدتر دارن استدراج، استاد ما خدا حفظشون کنه، میگفتن وا ویلا باز املاه رو میشه دعا کردید، ای استدراج خیلی سخته، یعنی نه تنها رهاش میکنه، در فرو رفتن کمکش میکنه، یعنی نه تنها دیگه نمیزنتش، اسباب هم بهش میده. یه مثال ملموس بزنم مثلا برای آقایون، یه آقایی دائما علاقه به ارتباط با خلاص نامحرم داره، میگیره میاد جورم، یه دفعه دو دفعه میزننش تلنگر، آره بعض وقت حتی یه نگاه هم تنبیه داره. شب گفتم هیچ عملی در عالم اتفاقی نیست، من یه دارم میرم پام گیر میکنم یه توپق میخورم، خدا بخواد یه چیزی به من بگه، یه اتفاق من نداره، شانس نداره، یه چیزی پشتشه، یه حکمتی در این موضوعی که رخ داده هست، شانس معنا نداره. خب حالا یه نگاه میکنه، یه نگاه عادی میکنه تنبیه داشته باشه، یه نگاه عادی. یعنی مرحوم رجب علی خیاط شاگردشون تعریف میکردن، آی مومن دارن که مرحوم رجب خیاط داشت از کوچه از خیابون رد میشد، اون موقع هم شطور و اینا رد میشدن، یه تعداد شطور منه به ذهنش یه مکروهی خطور کرد. مکروه تازه حرام که نیست، مکروه بلاخره جایز میشه انجام داد، بلاخره خدا حرامش نکرده، بهتره ترک کنید. یه مکروهی از ذهنش عبور کرد، این شطور آخری یه لگدی براش پرت کرد، خودش که لگد بهش نخورد، تا اون رفت بلاخره این ندایی باش همراه بود، ما که کاری قصد داشتم این مکرو انجام بدم، انجام که ندادم. تو گوشش گفتن خب اون لقدم بهت نخورد، پرت شد فقط، نگاه اتفاق می افتاد. یعنی حتی کار مکرو ازشون دیگه توقع ندارن که اتفاق بیفت. اما برای یه کسی که رد به یه جایی رسید دیگه کارش نداره، املا به بعد استدلال. حالا مثال ملموس شو داشتم میزدم، یه آقایی خلاصه ارتباط با نامحرمو دوست داره، یه بار دو بار اول نگاه، بعد دیگه خلاصه تبدیل به چیزای دیگه میشه، ول کنم نیست، یه بار دو بار خدا تلنگرای بهش میده، رزقشو جابجا میکنه، مشکلشو خلاصه یه جای گیر میندازه، یه بلایی سری کاری باش میکنه، مریضی بهش بگیم ول میکنه، یه بار دو بار رهاش میکنه، میگه نه مثل که تو ول کن نیست، برو ادامه بده. یه ذره میره جلو، میره نه این دیگه اصلا کلا برگشت پذیر، میگه بسیار خوب، اسبابش هم بهش میده، این کلید خونه، اینم یه ماشین خیلی خوب، اینا مجموع خدمت شما باشه، برو ببینیم ان شاء الله کی نوبت ما میرسه، شما فعلا خوش باش، موقع نوبت ما میرسه دیگه، من غیر از اینه برو فعلا. حالا بنابراین خدای متعال با این دو تا سنت اون کساری که نمیخواد بلا سرشون میاره، اینها رو بلا سرشون نمیاره، اینها رو رها میکنه. و اما اگر بلا رو میده به کسانی که دوستشون داره، بلا رو میده چون دوستشون داره. حالا اگر صبر بر این بلا اتفاق افتاد، دیگه پشتش ترفیه مقامه. البته چه تنبیه و چه امتحان، هر دوی اینها، صبر بر بلا مقام آدم رو بالا میاره، این باز رحمت خدای متعاله. من با این که دارم تنبیه میشم، اما اگر در اون تنبیه صبر داشته باشم، صبور باشم، این مقام تسلیمه، نه مقام از اون بالاتر چی؟ مقام رضاست. نه تنها تسلیم، راضی هم هست، این دیگه کار هر کسی نیست، یعنی مریضه به مریضی راضی میشه، میگم مریضیم دیگه، حالا میسازیم باش. بعضی ها مریضن اما در همین مریضی رضایت دارن از مریضی، این دیگه مقام افراد عادی نیست، چون همون تسلیمه هم مقام هر کسی نیست. آ کی دلش بخواد مریض بشه؟ یعنی کی دعا میکنه که
آقا من ورشکست نشم، من مریض نشم، من گرفته. حالا قبل بلا اتفاق میفته، کی در همون بلا؟ بالاخره صبر یه قضیه است که خیلی مهمه، اما تسلیم هم بودن مطلب دیگری است که مال هر کسی نیست، مال اولیای خداست. از اون بالاتر راضی بودنه. یه مثال فقط براش بزنم عبور کنم دیگه، بس میخوام جمع کنم وقت گذشت. چند تا بچه‌ن تو خونه، 5 نفرن. پدر مثلا به یکی از بچه‌ها میگه علی برو نون بگیر. علی برو نون بگیر، میگه چشم آقا جون. از جاش هم بلند میشه، از در خونه تا نونوایی غر میزنه. ای بابا بابا نفسی نون بخریم. تسلیم ها. پدر گفت برو چشم، بلند شد رفت نونم خرید آورد. اما یه وقتی پدر به یه بچه میگه علی برو نون بخر، بلند میشه از در که میره میگه بابام تو همه بچه‌ها دوست داره نونی که من میخرم بخوره، من یه جور دیگه دوست داره. میره نونو با شادی هم میخره میاره. چرا؟ چون راضیه به اونی که اون گفته. این مال کیاست؟ مال اوناست که میدونن آقا خدا دوستت داره بهت بلا میده. اینو بفهم. داستان لیلی رو همه تون بلدی دارم دونه جا، اکثرا هم اهل شعری. این لیلی شیر فروش بود، این مجنون شیر میفروخ، همه صف میکشتن ظرفاشون رو میبردن شیر بهشون میداد. این مجنون بدبخت هم ظرف گذاش یا علی رو افتاد واسه تو صف، نوبتش که شد ظرف مجنون رو گرفت زد شکست، همه خندیدن. من گفتم بابا این از تو همه من شیر ازش میخره، اتو بعدش میاد این همه آدم تو ظرف تو یکی رو شکست. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ اگه با من کار نداره چرا گرفتارم میکنه؟ بگم خدا میخواد منو، من حواسم نیست، من به جای دیگه گیرم، من انقدر علاقه منده به این ثروت شدم که اگه از من بخواد بگیرتش به هم میریزم، من انقدر به این سلامتی وابسته شدم که اگر مریضی داد تو اون مریضی قر میزنم به خدا. این اون نکته عجیبه که ما در راه بندگی باید بگذریم از اینو. یعنی کسی میتونه یه بنده واقعی خدا بشه که هر چه که او گفت تسلیمش باشه، هر چه که اتفاق افتاد، و خدای متعال هر چه میکنه با حکمته. یه روز میخواد یه ثروتی رو خود بگیرتش، یه روز بیماری، یه روز سلامت. اینا شعر رو دوبار خوندم، باز بخونم، خیلی دوستش دارم واقعا، چون بالاخره شعرش هم شعر معمولی نیست. یکی را دهی تخت و تاج و کلا، یکی را نشانی به خاک سیاه، یکی را دهی گنج و قارون کنی، یکی را به نانی جگرخون کنی. نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که بهدان توی ای جهان آفرین. تو میدونی داری چی کار میکنی؟ من چی بگم؟ من از کجا میدونم سلامتی برای من بهتر از بیماریه؟ من از کجا اینقدر کسا بودن مثال سهلبه رو زدم پول دادن یا علی گرفتارش شده، و خیلی کسا تو بیماری بودن. حالا جواب اون عزیزی که پرسیدن نعمت و نقمت چجوری مقابل همه، که دیگه آخر بحثم باشه، اینه که آقا نعمت که مثال ما پول رو نعمت بدانیم، برای یکی نعمته، برای دیگری نقمته. برای اون کسی که پول داره باهاش مدرسه میسازه، بیمارستان میسازه، مسجد میسازه، کار خیر میکنه، روزه میگیره، نمیدونم شرکت میکنه، کتاب چاپ میکنه، مردم رو هدایت میکنه، برای این نعمت شد. اما یه کسی میلیاردها ثروت تو حسابشه، از تو باهاش خلاصه قمارخونه میسازه، نمیدونم ویلا میخره، آدمای ناجور جمع میکنه، مسافرت های عجیب غریبی رو، اینم براش نعمته؟
نه، این نقمته.
شکلش نعمت از نظر او، ولی حقیقتش نقمته. و چون بلا هم بهش نمیدن، تسویه حسابش برای آخرته. اما اینکه اولین سوال، ان عمرهی فی ما افنا، من به تو بلا دادم، نعمتم دادم، همه جوره امتحانت کردم، تو این مدتی که فرصت داشتی، 20 سال، 30 سال، 10 سال، 50 سال، از 10 سال، 20 سال، هر چه که انسان وارد تکلیف بشه، بخوان تکلیف و حساب کتاب کنن بشه. یه صلوات عنایت کنین. آره، این مدتی که به تو دادم، شب اولم عرض کردم، این طول عمره هیچ اهمیتی
نداره، مهم عرض عمره، یعنی تو این مدتی که بهت دادیم چه کردی. نمیپرسن تو خلاصه اگر 100 ساله رو مثلا اگر به این آدم 100 سال عمر دادن پس بنابر این یه برکت ویژه بشه. نه، به بعضی 100 سال عمر دادن برکت نکرده که، چی ضررم کرده. اصلا طولش مهم نیست، مهم اینه که شما از لحظات زندگی چطور استفاده کردین. به مثالم زدم یک جوانی میشه 13 سالش، البته قیاس ملفارقه اما برای تقریب به ذهنه، یه جوان 13 ساله میشه حضرت قاسم علیه السلام، میگه مرگ در مذاق تو چگونه است؟ میگه اهلا من الاسم. یه پیرمردی هم 100 سالشه با عصا میاد تو قتلگاه میزنه بدن ابی عبدالله، میگه خدایا از من قبول کن. خب این 100 سال برکت کرده، این 100 سالشه عذابش داره زیاد میشه. اصلا طوله مهم نیست، عرضه مهمه که شما تو زندگی چه جور زندگی کردی. اما اونی که مهمه که قدم از قدم بر نمی دارد، یه بخش فعالیت ماست تو زندگی چه کردیم، یه بخش هدف ماست. من هر چه که در زندگی کنم به جای خودش، باید تو زندگی یک هدفی رو برای خودم مشخص کنم. آدمی که هدف نداره به جایی نمیرسه. من یه هدفی تو زندگیم باید برای خودم مشخص کنم، بر چارچوب اون هدف حرکت کنم. حالا اگر این چارچوب انتخاب شد و من با این چارچوب حرکت کردم، تمام کارام میشه عبادت. این که امیرالمومنین 1000 رکعت نماز در شبانه روز میخونده و مرحوم علامه امینی یه شب از سر شب تا نصف شب خوند که به اهل سنت ثابت کنه که میشود، یه بحثه. یه بحث دیگه جلوتر از اون اینه، چون بعضی هم میگه امیرالمومنین بیکار بود 1000 رکعت نماز خوند. مرد حساب امیرالمومنین اصلا کارش نماز خوندنه، منتها تا تو نماز رو چه بدانی. نماز که فقط دولا و راست شدن نیست، از این دولا و راست شدن ها 6000 سالش تو پرونده شیطانه. اونی که اهمیت داره اینه که این آقا تمام وجودش نمازه. اصلا نماز علیست، خود امیرالمومنین نمازه، ولی از اون قدم جلوتر، آیا رفتار امیرالمومنین نماز نیست؟ خوشا آنان که دائم در نمازن، نه خوشا آنان که دائم نماز میخونن، چون خیلی نماز خوندن شم دائم نماز میخون. چه اهمیت داره این نماز خوندنه؟ هدف مهمه. هدف اینه که من آمدم برای بندگی خدا. حالا اگر این هدف رو شناختم، کاسبیم میشه عبادت، همسرداریم میشه عبادت، فرزند بزرگ کردنم میشه عبادت. بگیم جلو، اولیای خدا کسانی هن که کار مکروه هم نمی کنن، که هیچ کار مباه نمی کنن. یعنی چی؟ من و شما میگیریم میخوابیم، خواب مباهه، خوابم گرفته دیگه، خواب من میگیرم میخوابم. دستشویی میخوام بریم، دستشویی رفتن کار مستحب، یعنی مباهه، دستشویی میبریم. اما اولیای خدا اینجوری نیستن، هیچ کارشون مباه نیست. چطور مباه نیست؟ میخواد بخوابه، اول حالا یه سری دعاها داره که میخونه، چی میخواد بخونه؟ همین یه جمله، انشالله بخوابم که برای نماز شب نشاط داشته به هر چی خور و پف میکنه ملائک به جاش دعا میکنه. میخواد بره دستشویی، خب بخواد بره دستشویی، همین که میخواد بره دستشویی، این بلند میشه که بره میگه برم خودم رو تخلیه کنم بتونم وضو بگیرم و وضوم بیشتر مدت بیشتر. همین دستشویی رفتنه میشه مستحب. یعنی اینو دیگه کار حتی مباهم نمی کنن. چرا؟ چون هدف او خداست، هدفش عبادیه. چون هدفش عبادیه، هر چی تو زندگی میکنه بر چارچوب همین عبادته. ولی اگه من هدفم این نیست، آقا شما بسم الله هدفتون چیه؟ یه کارخونه بزنم برم. چون من پزشک متخصص جراح بودم، میخوام این هدفش دنیاست. اما اگر کسی هدفش عبادت بود، دکترم شد، این دکتراش برای خداست. کارخونه دارم شد، کارخونه زدنش برای خداست. هر چه که کرد برای خداست. یعنی مهم اینه که اون هدف رو بتونه حفظ کنه. و اگر کسی این هدف رو حفظ کرد، روز قیامت ازش میپرسن عمر در چه راهی صرف شد، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، در بندگی خدای متعال، در هر پست و مقام و وضعیتی که هست، تمام هدفم رضایت تو بود. اگر کسی به اینجا رسید که همه هدفش رضایت خدای متعال بود، نفس کشیدنش مثل ماه رمضان میشه عبادت. تو رمضان مال همه همینه، ولی اینکه حالا هدفش همینه، ولی هم که روزه میگیره در ماه رمضان میگن چون ذریب بالاست تو این ماه، خدای متعال یه جور دیگه نگاه میکنه. حتی شما نیت هم نداری ولی بهت میده.
اما در خارج از این ما شما اگر همه زندگیت رو بکنی ببین، یعنی بگن آقا من خدایا زندگی میکنم چون بنده تو هستم، تو خواستی که زندگی کنم، پس من این زندگی رو صرف تو میکنم، یه سال، ده سال، پنجاه سال، هرچی، لحظه به لحظه عمر من صرف اون میشه که تو راضی باشی. اگر کسی به اینجا رسید، اون وقت دیگه نفس کشیدنش هم عبادت. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو بنده خودت قرار بده، به حق محمد و آل محمد همه اعمال ما رو مورد رضای امام زمان قرار بده. خدا به حق محمد و آل محمد آخر عمر ما رو شهادت در راه وجود نازنینش مقدر بفرما. خیلی خب، من مختصر روزه بخونم و تحویل بدم. خواهش میکنم این کوچولو چراغا رو کم کنید، حالا انشالله یه روزه بخونم و انشالله تقدیم کنم و استفاده کنم. یه صلواتی نهایت بفرمایید. یه صلواتی برای حاج آقا ختم کنید. اللهم صل علی محمد. خوش آمدید. دیگه نمیتونم روزه بخونم دیگه، علشمون اجازه دیگه چه روزه خوندن من. وقتی وجود نازنین من، خیلی مختصر بخوندی حاج آقا تشفا بردن دیگه، خیلی سریع تر روزه. وقتی وجود نازنین امیرالمومنین رو فرق مبارکشون رو شکافتن و محراب خونی شد، حالا بعضیا میگن امام حسن، امام حسین بودن تو مسجد، بعضیا میگن نبودن خبر کردن، از اون جلوتر میگن صدای جبرئیل رو شنیدن که بین زمین و آسمان گفت ارکان هدایت فرو ریخت. حالا هر جور که بود حسنین آمدن زیر بغلای امیرالمومنین رو گرفتن آوردن طرف خونه. نزدیک خونه که رسیدن فرمودن زیر بغلای منو رها کنید. اصلا چرا پدر جان؟ فرمودن الان زینبم میاد، نمیخوام منو در این حال ببینه، نمیخوام منو با این وضع ببینه. یا ابل حسن کجا بودید کربلا؟ من نمیخوام مورد قتلگاه بگم، چون اگه من راجع به قتلگاه بخونم دیگه آقایون شاید روزه دیگه این نشه بخونن به احترام روزه قتلگاه. اما برم بعدش به همینم دو اشاره کنم. سروران من بهتر از من میدونید قتلگاه یه جای کوچکی بود به اندازه همین جایی که شما نشستید. در اون هیچ جنگی صورت نگرفته، هیچ. این قتلگاه چیه؟ وقتی که نیزه به پهلوی ابی عبدالله زدن، پاشو از رکاب درآورد، ذوالجناح فهمید کار ابی عبدالله تمام شده دیگه. ابی عبدالله رو از میدان خارج کرد، آورد یه جایی که خاکش نرم باشه، آهسته ابی عبدالله رو گذاشت زمین. دو تا بدن تو این قتلگاه بیشتر نیست، یکی بدن خود ابی عبدالله است، یکی عبدالله ابن الحسن که بعدن آمد رو سینه ابی عبدالله افتاد. دیگه بدنی مال هیچ شهیدی تو این قتلگاه نیست. چه با عزیز فاطمه کردن که هر چی میگرده تو این جای کوچک بدن ابی عبدالله رو پیدا نمیکنه. هی میگه کجایی عزیز مادرم؟ ها بخونیم با هم زمزمه کنیم. گلی گم کرده می جویم او را، وای بر گل می رسم می بویم او را. گل من یک نشانی در بدن داشته، یکی پیراهن کهنه به تن دار. حال سهم شما. حسین جانم 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 حسین جانم جانم حسین جانم جانم حسین جانم حسین جانم 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 حسین جانم جانم حسین جانم جانم حسین جانم.
انشالله تا استفاده میکنید سه تا صلوات نایت بفرمایید.